سلام، من پویش هستم. درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این پنجمین اپیزود از فصل سوم پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در پروژه فیلتربان از گروه فناوری سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت میکنیم. پیش از هر چیز مایلم از طرف خودم و همکارانم در سازمان میان فاجعه بندر رجای شهر بندرعباس رو به بازماندگان این حادثه دلخراش از صمیم قلب تسلیت بگم. نقل قول جالبی هست که میگه اقلیت‌ها همین حالا هم دارن آینده رو زندگی میکنن. خب طبعا ماشین زمان ندارن، اما خیلی از مصائبی که امروز برای ما مسئله است برای اینها خاطره است و خیلی پیشتر باهاش درگیر شدن. مثلا برای خیلی از ماها تهدیدهای دیجیتال مثل نظارت آنلاین یا محرومیت و طبقاتی شدن دسترسی، مثل نمیدونم دسترسی به اینترنت یا آموزش، شاید در همین سالهای نزدیکه که اتفاق افتاده، ولی برای اقلیت‌ها سالهاست که یک واقعیت روزمره به حساب میاد. یکی از این اقلیت‌ها بهائیان ایران هستند، گروهی که از زمان قاجار تا امروز زیر فشار حکومت‌های مختلف زندگی کردند و مجبور شدن همیشه مراقب باشند. امروز می‌خوایم ببینیم که آگاهی امنیتی تاریخی این گروه به دنیای 01 هم منتقل شده، آیا تونستن از فناوری برای مقابله با سرکوب استفاده کنن یا نه باعث نظارت بیشتر و فشار بیشتر بر این گروه شده. بریم برای شنیدن این اپیزود از کوچه تا کلیک، بهائیان و تبدیل آگاهی امنیتی به قدرت دیجیتال. امنیت چه در دنیای حقیقی و چه در دنیای دیجیتال برای خیلی از ما یه انتخابه. ما میتونیم از رمز دو مرحله استفاده کنیم یا نکنیم و فرق این دوتا برای ما در واقع امنیت داده هامونه. حالا ممکنه به ضرر مالی هم بیانجامه، ولی در نهایت فرقش فرق امن موندن یا از دست دادن داده هاست. حالا حرفم اینه که برای ما این یه انتخاب شخصیه. وقتی هم که میگم ما، تو مقدمه هم گفتم، منظورم ماهای که به زبان رسمی حرف میزنیم و دینمون دین رسمیه. از اون طرف ولی برای خیلی ها، مخصوصا اقلیت ها، امنیت مساوی زنده موندنه. زنده موندن تو دنیایی که از روزی که اینا چشم باز کردن در اون به عنوان مسئله و معضل شناخته شدن. به همین خاطر اقلیت ها خیلی سریع یاد میگیرن که برای زنده موندن یا برای ادامه زندگی در سایه و دیده نشدن باید همیشه محتاط باشن. این احتیاط کم کم میاد تبدیل به یه نوع آگاهی ذاتی میشه. آگاهی از این که چی باید بگن، چی نباید بگن، کجا باید برن، کجا نباید برن، کی قابل اعتماد، کی نیست. این نوع از به اصطلاح هوش امنیتی به مرور زمان و از طریق تجربه های جمعی شکل میگیره و از نسلی به نسل بعد هم قطعا منتقل میشه. حالا که دنیا دیجیتال شده، اون خطرها هم شکل عوض کردن. ردیابی شنود، بازداشت بر اساس پیام و محرومیت از خدمات آنلاین. در این رابطه با یکی از دوستان بهایی که از قضا روزنامه نگار هم هست صحبت کردم.
پویان مکاری، روزنامه نگار و نویسنده از بن آلمان.
پویان، پدر یکی از دوستان من که بهایی هستم و تو هم اتفاقا میشناسی، تعریف میکرد که پسر کوچیکش که الان مثلا 30 سالشه، موقعی که 4-5 سالش بوده یه روز میاد میگه که بابا من تو خونه شنود پیدا کردم. حالا این که یه بچه تو اون سن فهمش از نظارت چیه که میاد یه همچین حرفی میزنه و اصلا فکرشو میکنه جای خودش، بعد اینا براشون جالب میشه، میرن تو اتاق میگردن، میبینن که بله یه دونه میکروفون کوچیک، مثلا میکروفون باربی بوده یا مال یه اسباب بازی بوده، این بچه آورده و مثلا برای این که بگه من دارم کمک شما میکنم گفته این شنوده. این داستان خیلی خیلی منو تحت تاثیر قرار داد. اینکه فشار روی گروه چقدر زیاد میتونه باشه که یک بچه 4-5 ساله رو به همچین کاری وابداره، خیلی خیلی برای من ناراحت کننده و عجیب. تو اولین بار کجا متوجه شدی که باید بیشتر از بقیه مراقب باشی؟
ما کسانی هستیم که تو دهه 60 به دنیا اومدیم، در زمانی که بهائی‌ها داشتن اعدام می‌شدن، مصادره اموال می‌شدن. هیچ خانواده بهائی رو شما سراغ نداریم که به شکلی مستقیم ضربه نخورده باشه. برای همین بچه‌های بهائی از ابتدا این مسائل رو می‌شنون. اما تجربه خیلی خیلی تلخ و شخصی که خودم تجربه کردم سوم دبستان بود. خب من در اصفهان که مدرسه میرفتم در سوم دبستان دقیقاً 10 نفر از همکلاسی های من در طی زنگ تفریح حتی بیرون از مدرسه میذاشتن دنبال من و من رو کتک میزدن. استثناء هم نداشت، یعنی هر روز این وعده ها رو من داشتم. خب من عادت داشتم که خیلی اهل خوندن رمان بودم، خیلی کارتون فیلم دوست داشتم، نقاشی میکردم، حاشیه نویسی میکردم، تخیلاتم رو مینوشتم در حاشیه کتاب هام و دفتر هام. بلااستثناء وقتی که رفتم و به پدر و مادرم گفتم که این اتفاق داره میفته، چند ماه هست و اومدن مدرسه، مدیر مدرسه رو داشتن بازخواست میکردن. مدیر مدرسه هنوز اون تصویر یادم نمیره، کیف من رو گرفت، در کیف رو باز کرد، کتاب دفترهای من رو آورد بیرون، گفت ببینید این چه چیزهایی داره مینویسه کنار کتابهاش. این باعث شد که من همون لحظه فهمیدم که به چه شکلی نظارت میشم و من از اون موقع یاد گرفتم که داستان‌های خودم رو، نقاشی‌های خودم رو توی کتاب مخصوصی بنویسم و جایی در منزل قایم بکنم.
رابطه شما با تکنولوژی‌های نوظهور چطور بود؟ این ابزارها که اومدن چه تفاوتی ایجاد کردن؟
برای ما که اصلا فارغ از هر گونه اصلا حرکتی، هر کاری، برای یک جوان بهایی فرصت بود این مسئله، به خاطر اینکه تو میدونستی که اگر خب اون موقع اپلیکیشن وایبر اومده بود، خیلی باب شده بود، ما به راحتی تمام تماس هامون رو با وایبر میگرفتیم، تمام پیغام هامون رو با وایبر میدادیم، کمتر مکالمه با موبایل داشتیم. دقیقاً این اصلا ربطی نداشت به اینکه فعالیتی میکنی یا نمیکنی، ربطی نداشت به اینکه اصلا چیزی برای پنهان کردن داری یا نداری، بیشتر ربط به این داشتش که ما میدونستیم که زندگی شخصیمون داره رصد میشه و دوست نداشتیم رصد. و این مسئله کم کم بیشتر شد. من یک مثال بزنم، سال 1389 یکی از دوستان ما بازداشت شده بود و به شدت بازجویی پس داده بود سر اینکه چرا VPN استفاده میکنه و نرم افزار اریزر که اون زمان برای پاک کردن فایل ها و کپی های باقی مونده بود، یعنی به عنوان یک فعال آموزش دیده مطرحش میکردن و این اتهامات رو بهش میزدن و حداقل صحبت های بازجوها بهش این بود که هیچ کدوم از فعال ها، ما فعال شناخته شده داریم، حالا اسامی میگفتن، اینا هیچ کدوم این کارا رو نمیکنن و شما چجوری این کارا رو میکنید؟ شما از کجا اینا رو یاد گرفتید؟
پس اون آگاهی به علاوه این ابزارها در این برهه خیلی به کار شما اومده.
درسته؟ چرا به کار نیاد؟ شما وقتی تمام مکالمات روزمرتون داره شنود میشه، وقتی تمام پیغام هاتون داره خونده میشه، چرا به کار نیاد؟ به چه شکلی؟ یک مثال خیلی ساده میزنم. من یک آدرس ایمیلی داشتم در ایران که این آدرس ایمیل رو هیچکی ازش خبر نداشت و از این آدرس ایمیل استفاده میکردم. اگر مثلا دوستان من، همکاران من از خارج از کشور، داخل کشور ایمیلی به من میزدن، من سریع اون ایمیل رو فوروارد میکردم به اون یکی ایمیل و این رو هم پاک میکردم. این ایمیل هیچ جا هم ثبت نمیشد، یعنی به صورت اینکوگنیتو میرفتم میدیدمش و مسائل دید. و حالا یک شوخی هم بکنم، پدر من یک موقعی اومد به من گفتش که بابا تو داری کار مثلا خلافی انجام میدی، مواد مخدر کار میکنی. حالا پدر من خیلی همه شوخی، گفتم چرا؟ گفت تو همش داری یه چیزایی قایم میکنی. گفتم که نه بابا، اون شکلت مسئله این هست و من مجبورم. بعدتر وقتی که ما داشتیم با چند تا از دوستان بهائیم صحبت می‌کردیم، دیدیم که خیلی از دوستان من همین تجربه مشابه رو دارن و همین کار رو. حالا کارهای دیگه مثل اینکه ما یک موبایل جداگانه داشته باشیم که کارهامون رو انجام بدیم و مسائلی از این دست بود.
یکی از مهمترین عناصر دنیای دیجیتال شبکه‌های اجتماعی و یکی از آسیب‌های جدی شبکه‌های اجتماعی برای اقلیت‌ها در معرض دید قرار گرفتنه. تجربه شخصی خودتو از حضور در شبکه‌های اجتماعی چیه؟ احساس نکردی از سایه بیرون اومدین؟
واقعیتش حداقل من هیچ احساس امنیتی نداشتم. دروغ چرا؟ اگر حتی مسئله خصوصی یا شخصی خودم رو میگذاشتم، بیشتر به این جهت بود که به قول معروف آدرس اشتباه بدم، چون به قول یکی از دوستان ما میگفتش که تک تک لایک هامون، تک تک کامنت هامون، تک تک پست هامون بعداً اگر یک روزی بازداشت شدیم اینا رو میذارن جلوی ما. این تجربه بود که خب ما به خاطر اینکه خیلی افراد زیادی رو در بین بازداشتی ها داشتیم بهمون منتقل میشد.
هوشمندسازی خدمات دولتی هم یکی دیگه از جاهایی که بر اثر فناوری اقلیت‌ها تو چشم میان و به همین واسطه نظارت و رصد کردنشون ساده‌تر میشه. یه خاطره یه دفعه برام تعریف کردی، حالا خیلی حضور ذهن ندارم، ولی فکر کنم رفته بودی پاسپورتت رو تمدید کنی تو پلیسی به علاوه 10، که موقع پر کردن فرم بعد سر اون گزینه مذهب یه داستانی برات پیش اومده بود.
خب یک ستون مذهبی رو ما داریم، بهایی‌ها کامل براشون آشناست، شاید اصلا شهروندان عادی اصلا بهش توجه هم نکنه که خب توش هیچ وقت اسم بهایی نیست، 4 دین رسمی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هست اونها ذکر شده. بهایی‌ها 2 عملاً در برابرش انجام میدن یا میدادن، یا جلوش می‌نوشتن بهایی واقعا، یا اینکه هیچی نمی‌نوشتن. من هیچ وقت به خاطر اینکه حساسیت به وجود نیاد هیچ وقت نمی‌نوشتم بهایی. حدود 11 سال پیش بود من رفتم پلیس 110، خب باید عکس میگرفتیم، همونجا یک عکسی گرفته میشه، فرم رو میدن پر میکنی، که قشنگ هم هنوز یادم هستش که مسئول اونجا که یعنی رئیس اونجا یه دونه از این بازنشسته های نیروی انتظامی بود، اومد و نگاه کرد گفت چرا مذهبو جلوش نروشتی؟ گفتم آقا من مذهب اصلا کاری به مذهب من نداشته. گفتش که کی کاری به مذهب داره؟ اونا از عفو مگه حسن روحانی حالا میگه شیعه؟ ها می نویسم شیعه. گفتم آقا من شیعه نیستم. گفت که مگه حسن روحانی شیعه است؟ من نوشت شیعه. رفتیم کارا رو انجام دادیم، منشی فرم رو پرینت کرد که من امضاش بکنم، فرم دیجیتال بود، از سیستم میومد، عکس جدید من بود، اطلاعات جدید من بود، جلوی مذهب نوشته بود سایر بهایی. یعنی میخوام بدونید که همین شکل، یعنی از گذشته دور سابقه من رو ثبت کرده بودن،
یعنی شما رو پروفایل کرده بودن
کاملا، و این در تجربه های بقیه بچه هام بود.
چه سالی بود یادت هست؟
حسن روحانی تازه اومده بود فکر میکنم 10 پیش، شاید هم 8 پیش. و یه مثلا بگم، یعنی اصلا خیلی از بچه های بهایی بودن که به صورت اتفاقی بازداشت شدن، اصلا ربطی نشد، مثلا در تظاهرات اصلا طرف داشته میرفته سر کار، بازداشت شدن، کد ملیشون رو که زدن کشیدنشون کنار و بازجوییشون کردن بخاطر اینکه توی بهایی این مثلا چیکار.
این فقط تحت نظارت بودن نیست که جامعه بهایی رو تحت تأثیر قرار داده. بهاییان ایران جزو اولین کسایی بودن که به طور کامل حق تحصیلات عالی ازشون گرفته شد. اما برای بهایی ها داستان همینجا تموم نمیشه. اونا با تکنولوژی و خلاقیت میان یه راه تازهی برای ادامه تحصیل پیدا میکنن. دانشگاه علمی آزاد بهایی ها. از یکی از کسانی که در این دانشگاه هم تحصیل کرده و هم امروز درس میده پرسیدم اولین مواجهش با محرومیت از تحصیل چه زمانی بوده و اساساً جامعه بهایی چه زمانی به ایده تأسیس دانشگاه آنلاین بهاییان رسید.
نیکناز افتحی دانش آموخته معماری از دانشگاه UC برکلی و مدرس مؤسسه علمی آزاد بهاییان از کالیفرنیا.
ارسش خب من خواهر کوچیکم، 2 خواهر بزرگتر دارم و خب خواهرای بزرگم رو دیدم دیگه دانشگاه نمیتونن برن. این که حالا رو زندگیشون در آینده چه تأثیری میذاره اون موقع متوجهش نبودم، که چیزی که اون موقع میفهمیدم و شاید ناراحتم میکرد این بود که خواهرام نمیتونن اون رشته رو که دوست دارن بخونن، چون خب مؤسسه علمی آزاد دانشگاه BIHU موقع بود ولی رشتهاش خیلی محدود بود، همه رشته ها نداشت. پویش راستش داستانایی که من شنیدم از استادامون، کسایی بودن که مثلا یه استاد عزیزی داشتیم اسمشون رو میتونم بگم چون متاسفانه دیگه در بین ما نیستن، مهندس توسکی. چیزی داستانی که از مؤسسان مؤسسه علمی شنیدم مثل مهندس توسکی این بود که خب این اساتیدی که یه سریشون از دانشگاه اونا اخراج شده بودن بعد از انقلاب فرهنگی، یه سری مهندسای مثل مهندس توسکی که از کار اخراج شده بودن، خب اینا دیدن که دانشجوها رو از دانشجوی باهایی از دانشگاه اخراج کردن، جوانان دیگه دانشگاه را نمیدن، چیکار کنن؟ گفتن بشینیم دوره هم یه سری کلاس براشون برگزار کنیم. اون موقع واقعا قرار نبود، یعنی چیزی که من فکر میکنم و برداشتم از صحبت اینه که قرار نبود اینطوری به صورت دانشگاه و مؤسسه بشه، قرار بود یه چیز خیلی موقت باشه، یه سری کلاس آموزشی باشه که جبران بکنه این محرومیت از تحصیل و فعلا تا زمانی که به زودی دانشگاه دوباره راه بدن، که این داستان الان 40 سال تقریبا طول کشیده.
این استفاده از شبکه و پیوندهای ارگانیک در بزنگاه‌های مختلف توسط اقلیت‌ها و گروه‌های پیرامونی‌سازی شده خیلی همیشه برای من جالبه که در مورد دانشگاه هم شما ازش استفاده کردین. دیگه بعد رسید به یه دوره‌ای حدود سال 80 و خورده‌ای 85 که شما توی ساختمون متمرکز شدین پشت اون مؤسسه انفورماتیک تو سعادت آباد و با اون که اونجا خیلی باحال بود و خیلی هم شکل دانشگاه بود، ولی شما گول این آسایش موقتی رو نخوردین و خب انگار اون آگاهی امنیتی یه جوری شما رو سوق داد که همزمان سازوکار دانشگاه آنلاین رو هم ایجاد کنی. یه ذره از اون دوره بگین.
دقیقاً از اون موقع دیگه وقتی اینترنت اومد و دسترسی آنلاین به وجود اومد، خیلی از کلاس‌ها، یعنی کلاس‌هایی که میشد به صورت آنلاین برگزار شد و بعد دیگه وبسایت بی آی چی درست شد، دانشجوها یوزرنیم و پسورد داشتن و همینطور در همه این سالا این وبسایت بی آی چی هم مداوم مورد هک و هجوم قرار گرفته و کسایی هستن که اصلا مسئولیتشون اینه که این وبسایت رو وقتی مثلا یه وبسایتی هک میشه ببرن بزنن روی مثلا وبسایت دیگه، یعنی مداوم مثلا 24 ساعته مواظب وبسایتن. و بعد شروع شد استادای خارجی از همه جای دنیا، استادای باهایی خب در اون زمان بیشتر، ولی بعد کم کم یه سری استادای غیر باهایی هم بودن که به صورت آنلاین درس میدادن. جالبه که اون موقع اصلا کورسای آنلاین وجود نداشت، حتی من فکر نمی‌کنم مثلا تو آمریکا هم کورسرا و اینا همه بعد از این داستانا بود، یعنی به اون صورت که الان آنلاین ادویکیشن انقدر پذیرفته شده است و خیلی‌ها اصلا مدرکشون رو به صورت آنلاین میگیرن، اصلا اون موقع وجود نداشت. ولی خب از روی ناچاری دیگه مؤسسه به خاطر دلایل امنیتی این کلاس‌ها رو شروع کرد و استادا از همه جای دنیا شروع کردن درس دادن، استادای باهائی، و بعد کم کم رشته‌های بیشتری اضافه شد.
از چه ابزاری استفاده میکردین؟ یعنی میخوام بگم بعد کرونا این اتفاقا خیلی عادی، زوم و اینا، ولی اون موقع از چه ابزاری استفاده میکردین؟
آره من 2008 یه کلاسی داشت مدیریت ساختمون که کانادا بودم، اسکایپ صحبت میکردیم ولی کلاسمون ضبط نمیشد. یادم نمیاد که کلاسمون رو بعدا میتونستیم ضبط شده ببینیم. یادداشت برمی داشتیم تو کلاس و نوت برمی داشتیم بعدا میخونیم، بعد با استادم در تماس بودیم، ایمیل میزدیم. و بعد من برای تزم هم که با دکتر کنانی کار میکردم امریکا، اونم با اسکایپ صحبت میکردیم هر موقع، یعنی حتی صبح خیلی زودشون بود، شب دیر وقتشون بود، ولی خیلی واقعا نازنین بودن و وقت میذاشتن برامون. اسکایپ صحبت میکردیم و بعد براشون ایمیل میکردم، عکس میگرفتم از مثلا نقشه‌ای که کشیده بودم براشون میفرستادم یا از مدلم، بعد نظر میدادن، بعد مثلا دوباره رو نقشه‌ای که من کشیده بودم اونو پرینت میکردن، خودشون میکشیدن، دوباره اسکن میکردن و برام میفرستادن.
چه بامزه. تا سال 90 که دانشگاه حضوری رو بستن، بسیاری از اساتید رو گرفتن، بهشون حکمای گاهن سنگینی دادن و مون دانشگاه آنلاین.
اون حملاتو که واقعا خیلی اذیت کردن، استادا رو، دانشجوها رو گرفتن، کسایی که خونه هاشون رو در اختیار قرار دادن اذیت کردن، ولی در طولانی مدت من فکر میکنم شاید خوب شد برای مؤسسه، چون کلاس‌های بیشتری به صورت منتقل شد به آنلاین. بر آنلاین وبسایت پیشرفت کرد، بیشتر مؤسسه فکر کرد و برنامه ریزی کرد که چجوری میتونه هر کلاسی میشه و اون درسایی که میشه بیشتر به صورت آنلاین منتقل شد و استادای بیشتری از همه جای ایران اومدن، از همه جای دنیا ببخشید، اومدن با مؤسسه شروع کردن به همکاری. فکر میکنم از این نظر بهتر شد.
خیلی وقتا ما متوجه امتیازهایی که داریم نیستیم. فکر میکنیم تبعیض فقط مال دیگرونه و تا وقتی خودمون باش روبرو نشیم باور نمیکنیم که چه ستم بزرگی همین حالا بیخ گوشمون داره اتفاق میفته. اما حقیقت اینه که تبعیض مثل یه ماشین عمل میکنه. وقتی این سازوکار خودی و غیر خودی کردن توی جامعه جا میفته، اونم به صورت سیستماتیک، دیگه معلوم نیست که کی قرار دامن ما رو هم بگیره. یه روزی مسئله محرومیت از تحصیل اقلیت‌هاست، یه روز دیگه خدمات عمومی رو از بی‌حجاب‌ها دریغ می‌کنن و شاید روز بعدش اینترنت رو توقتی کنن و دسترسی بهش رو دلبخواهی و سهمیه‌ای کنن، کما اینکه در بسیاری از نقاط این کارو کردن. باید جلوی سهمیه بندی‌ها ایستاد و مقاومت کرد، کاری که بهایی‌ها به نظر من به بهترین شکل و با استفاده از فناوری تونستن انجام بدن. اگه شما هم تجربه مشابه از زندگی در شرایط تبعیض، نظارت دیجیتال یا مقاومت از طریق تکنولوژی دارین، با ما در میون بذارین. همچنین اگر بهایی هستین و تجربه شخصی یا نکته‌ای درباره امنیت دیجیتال دارید که فکر می‌کنید می‌تونه برای دیگران مفید باشه، حتما با ما تماس بگیرید. ممنونم که با من همراه بودید. تشکر میکنم از همکارم پروانه وحیدمنش، تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان و دوستان خوبم در رادیو فردا که امکان انتشار این اپیزود رو فراهم کردن. پس فعلا خدافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.